برگشتیم بالاخره با اپیزود جدید. سلام، من طه حسین نژاد هستم. پادکست پاپریکا رو گوش میکنین. آناهید آباد مهمان این اپیزود ماست. فیلم سینمایی یوا که الان توی اکران هنر تجربه نمایش داده میشه، نویسنده و کارگردانش هستن. قبل اینکه این فیلمو بسازن که فیلم اولشون هست، سالهای خیلی زیادی به عنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز توی خیلی از کارا همکاری داشتن با کسایی مثل بهرام بیضایی، واروژ کریم مسیحی، کمال تبریزی، دیگه کی، علیرضا داوود نژاد و خیلی های دیگه. گفتگو خیلی جالبی شده، امیدوارم که شما خوشتون بیاد. ببخشید که اینقدر طول کشید تا اپیزود جدید بدیم. بریم سراغ گفتگو. فیلم یوا اولین فیلم شماست که ساختین و اکران شده، ولی خب پیشینه خیلی زیادی پشتش بوده تا به اینجا رسیدین که این فیلم رو ساختین. چی شد که الان تصمیم گرفتین که فیلم یوا رو بسازین؟ از کجا شروع شد؟
خب از جای خوبی شروع کردی. بله، من از سال 65-6 در رسانه بودم، چون از بچگی توی چاپخونه و هیئت تحریریه روزنامه آلیک قدم بلند شده. خیلی کوچولو بودم، یعنی 8 سالم بود که اولین مطلب رو تو روزنامه آلیک چاپ کردم و بعد درگیر رسانه چیز کارهای بخش سینمایی شدم. من از سال 72 کار حرفه ایمو شروع کردم. و سوال جالبی تر می کنی، چرا من آناهید آباد سال 95 فیلمشو می سازه؟ شرایط اینطوری بود. حالا می خوای بعدن بپردازیم به این مسئله که شرایط چی بوده، ولی ایده تمام این سالها ایده های مختلف، طرحهای مختلف، فیلمنامه های مختلفی داشتم. یعنی من فقط 4 بار پروانه ساخت گرفتم، 3 بار پروانه ساخت گرفتم، یه بار 4 پروانه ساخت بود که دریافت کردم. امکان طرح اولیه یه بار سال 1999 به ذهنم ایجاد شده بود. یعنی اینو جالب بود، ما افتتاحی اکران یوا درست تقریبا همون زمانی که ایده اولیه، بعد از 20 سال. آره، درست چند روز قبل از آغاز بهار، بعد از 20 سال فیلم افتتاحی اکرانش اتفاق افتاد. منظورم اینه که به یک باره ایده فیلم یوا زاده نشده بود و به یک باره ساخته نشد، بلکه چه یک مسیر 25 ساله حرفه‌ای، ابر و باد و مه و باران دست و دست هم دیگه دادن که بین این فیلم ها و طرحایی که داشتم شانس ساخته شدن یوا مهیا شد.
راجب شرایط چیزم دوست دارین صحبت کنین که چرا طول کشید اینقدر، چرا 20 سال؟
بله دوست دارم، ولی کاشکی من الان دربارش میگم. اما
میخوام ببینم شرایط حرفه‌ای بود یا نه چیزای حاشیه‌ای بودش که ربطی به سینما و کار شما نداشت؟
نه قطعا ربطی به سینما داره، الان من میگم که چیا شده. ولی کاش که شما از مسئولین بپرسین.
آها.
بگین خب. چرا آناهید آباد الان فیلم میسازه؟
و خودتون وقتی شروع کردین همش هدفتون این بود که فیلم خودتون رو بسازین، واسه همین از طریق دستیاری وارد شدین؟
بله بله. اصلا ببین، من وقتی فارغ التحصیل شدم فکر کردم که باید تجربه کسب بکنم. تحصیلات آکادمی که من احساس اعتماد به نفسو نداشتم. خب قبلش خب عقبه تاتری از دوران نوجوانی و جوانی و تحصیل در اندرونی فضاهای فرهنگی جامعه ارمنی فعالیت تئاتری داشتم و خب وقتی فعالیت تئاتری داشتم این تجربه رو داشتم، به دست آورده بودم که از ایده نمایشنامه تا جایی که میره رو صحنه خیلی تفاوت وجود داره. خب وقتی تحصیلات سینمایی رو تموم کردم این حراس رو داشتم که خب این چیزایی که من یاد گرفتم، اساتیدم میگن دانشجوی خوبی هستی، همه نمره ها من 20، همه اینا، این اعتماد به نفس رو به من نمیداد که من میتونم برم فیلم بسازم، میتونم برم، ولی یک ترسی وجود داره که هنوزم خوشحالم که این ترس رو داشتم که سینما جای آزمون و خطا نیست. ما میتونیم یه رمان رو برداریم خودمون بنویسیم و بعد بگیم خوب نشد از اول شروع کنیم، یا یه نقاشی رو بکشیم و بومو با کارتاک رنگ رو بریزیم پایین، ضررش کمه، ولی سینما نمیشه با آزمون و خطا، با سرمایه، با نیروی انسانی یه گروه بازی بکنی و بعد بگیم در نیامد. یعنی من حالا دست چپ و راستمو نمیشناسم. اینجا یه خاطره شیرینی بگم که اولین فیلمی که من در موقعیت دستیاری قرار گرفتم فیلم خلع سلاح با آقای داوود نژاد بود. اولین روز سر صحنه آقای داوود نژاد بهم گفت که آناهید، این بازیگر چپ کارت باید نگاه کنه یا راست کارت؟ این بازیگر باید چپ نگاه کنه یا راست؟ درستش اینطوری. و من هول کردم با همه اینایی که تمام دکوپاش ها و امتحاناتی که داده بودم همش 20 بود. در اون لحظه من دویدم پشت دوربین و گفتم باید این ور نگاه کنه، حتی چپو هم جیز نمی کردم. میدونین؟ و این همون ظرافت مسئله بود که فکر کردم درسته، من باید با دستیاری تجربه بکنم که از تحصیلات آکادمیک فرایند اجرا شدن پروژه در چیه. من در تجربه حرفه‌ای دیگر کارگردانان آزمون و خطای خودم رو بیارم پایین. و تصمیم داشتم که یکی دو تا فیلم دستیاری میکنم و فیلمامو میسازم، چون اصلا فارغ التحصیل کارگردانی بودم، اصلا با هدف فیلم سازی رفتم تحصیل کردم. چون فکر کردم نه، تئاتر من راضی نمی کنه، عاشقشم، خیلی دوست دارم، خیلی تخلیه میشم، ولی اون سینماست که جذابه. ولی و افتادم در واقع به لحاظ حرفه‌ای در فرایند دستیاری و برنامه ریزی. از همون فیلم اولم دستیار اول و برنامه ریز شدم. خیلی تجربه جذاب و خوبی بود. یادم فیلم اول که با آقای داوود نژاد کار کردم خلع سلاح، طی پروژه فقط 12 کیلو وزنم کم شد. اینقدر فشار رو اومده بود که بتونم آره میدونی منظورم اینه که این فاصله بین تحصیلات آکادمیک تا دنیای واقعی فیلمسازی، اون یک انرژی و یک شرایط خاصی رو میطلبه. درسته خیلی از جاهای دنیا مثلا آقای جیم جارموش پایان نامش یه فیلم درخشان میشه، ولی فرای ساختار تحصیلات آکادمیکی کشور ما اینطوری نیست. از همون دوران دانشجویی من به این واقف بودم. ما وقتی من تز دانشجوییمو که میخواستم، یعنی وقتی میخواستم امتحان بدم، یه اتاق بود یه دوربین با دو تا از هم کلاسیام، من باید این میشد کارگردانی من. خب میدونستم که دیگه این کفایت نمیکنه که من آیا میتونم فیلم بسازم یا چطوری باید بسازم. این باعث شد که دستیاری رو شروع کنم. اما سال 74 اولین اقدام پروانه ساختمو کردم. اون زمان بر حسب در واقع شرایط خانم آنیک شفرازیانو بازیگر پیشکسوت سینمای ما رو منتقل کرده بودن به خانه کهریزک، خانه سالمندان کهریزک، و من رو رفتم سراغ آنیک و یه فیلمنامه قصه آماده کردم که یه مستند داستانی در مورد خانم شفرازیان بسازم، با محوریت زندگی خانم شفرازیان بسازم، با رویکردهایی که اون موقع برای من جذاب بود. یادمه برای یادمه که چرس کنم همینطوری این جزء زندگی منه. رفتم سراغ برای تر رفتم سراغ آقای بیزایی. آقای بیزایی گفت که خیلی خوبه، عالیه، بساز. رفتم سراغ آقای تقوایی. آقای تقوایی گفت اصلا عقب نشینو، همه کارتو تعطیل کن، وایسا بالا سر. رفتم سراغ آقای کیارستمی. آقای کیارستمی گفت خیلی خوبه. آنهایت میخوای من بسازم؟ گفتم که آقای کیارستمی خیلی خوبه، ولی فکر میکنم آنیک به سختی با هات ارتباط برقرار میکنه. آقای کیارستمی گفت که درست میگه، پس من هر کاری میکنم که تو این فیلمو بسازه. آقای کیارستمی خیلی کمکم کرد، یعنی تمام هماهنگی ها رو با ارتباطات و اعتباری که با خانه سالمندان کهریزک و بهزیستی داشت هماهنگ کرد که بهزیستی به ما کمک کنه اسکان، چون باید در اون محوطه میموندیم، اسکان گروه خورد و خوراکمون و غیره رو هماهنگ بکنه و من باید فقط میرفتم مجوز میگرفتم و دوربین و نگاتیو، چون نگاتیو بود اون موقع، دنیای دیجیتال نبود، نگاتیو اینا رو تعمیم میکردم. معاونت وقت سینمایی هم و مدیریت وقت بنیاد فارابی هم در واقع باید مجوز میدادن دیگه، هماهنگی میکردن. رفتم بهم گفتن خب ترتو بده به معاونت فرهنگی بنیاد. ترمو دادم به معاونت فرهنگی بنیاد، صدام کردن گفتن که این که اصلا مسئله داره چیکار کنیم، یه اصلاحاتی گفتن. خلاصه سعیتون رو درد نیارم، هر باری هم که اصلاحات میدادم من میدویدم ایش آقای بیزایی، میدویدم آقای کیارستمی. اون موقع بیشتر وقتش توی چیز پرورش کودک
کانون
بود، تو استودیو کانون تو خیابان وزرا، و یه دوران خیلی دلنشینی بود چون اونجا بیشتر مواقع آقای ممیزم پیشش می اومد کانون. و من از چیز قوام السلطنه بیرون می اومدم، بودو می رفتم اشکالوت بشه یا آقای بیزایی یا آقای کیارستمی، که اینا میگن این کار رو که من اصلا اینطوری فکر نکرده بودم. هر باری که می رفتم آقای بیزایی می گفت که تغییراتو بده. آقای کیارستمی گفت خوب اشکال نداره، همین هرچی گفتم بگو خوبه، بگو انجام بده. یه روز با آقای کیارستمی گفتم که آقا جدی داری میگی؟ آخه هی داری میگی من بچه تو انگار منو بچه حساب کرده، اصلا جدی نمیگیری. گفت نه آنای چون تو حالا منو قبول نداری، برو پیش آقای بیزایی ببین چی میگه. دقیقا بگم این بحث جدی، یک باری طرح اینطوری بود که چیز در یک صحنه فیلم سیاه‌سفید میشد، چیز حالا اینو چیز کنم، رفتم گفتم تر بار 25 و 26 باز نویسی. رفتم گفتن که نه اینو تغییر بده. گفتم که خب من دیگه چیکار کنم، همین رفتم پیش آقای کیارستم. آقای کیارستم میگفت که خیلی خوب، تو برو پیش آقای بیزایی ببین اون چی میگه، هر چی میگن انجام بده. من رفتم پیش آقای بیزایی گفتم که اینا دارن میگن که ته فیلم طوری چیز کن که معاونت سینمایی و وزیر نشستن تو سالن دست میزنن و یه مراسم تقدیر و گرامیدشت از آنیک شفرازیان میگیرن و همه تقدیرش میکنن و بهش جایزه میدن و هدایا میدن. خب این که اصلا این پیرزن الان تو خانه سالمندو تو بدبختی و نکبت، این چه پیشنهاد فاینالی که برای فیلم نامه دارن؟ آقای بیزایی گفت که بنویس برو، برو بگو چشم همین کارو کن، برو یکم رو به مخت فشار بیار راهشو پیدا میکنه، بره برو بگو قبول کن. زدم زیر که گفتم آقای کراسن، آقای بیزایی دارین چی میگین؟ گفت که تو برو انجام بده. گفت که این فیلم مثل عکسای اندرونی ناصرالدین شاهه، مهم نیست چطوری میسازی، مهم اینه که ثبتش میکنی. گفتم که بهش گفتم از رفتم وزرا آقای کیارستمی گفت بیام پیشه، گفت درست گفته. کم اتفاق میفته من آقای کیارستمی هم نظر باشی، ولی هم نظری. من رفتم، بعد گفت برو یکم فکر کنی راهشو پیدا میکنی، من بازنویسی بکن، هر چی گفتم بنویس ببر بده، فیلم رو بساز. اشتباهی که من کردم نکن، تو فیلم تو بساز و فکر کن که مهم نیست چطوری میسازه، مهم نیست چه کیفیتی میسازه، مهم نیست که این بقایا رو ثبت میکنی. این که
طرز تفکر جالبیه.
بله، این که این زندگی این زن چرا، چون موتیویشن اصلی ساخته شدن فیلم خود آنیک در من ایجاد کرده بود. روز اولی که من رفتم پیشش اصلا فکر نکرده بودم که برم فیلم بسازم. من رفتم پیشش که فکر کنه یه دختر جوان توی سینما به یک بازیگر پیشکسوت توجه میکنه، دست گل و شیرینی و هدیه و اینا گرفتم که برم ببینمش، که نسلی نیستیم که فراموششون میکنیم. من با برای قدردانی و در واقع احترام بهش رفته بودم. وقتی رفتم و یه ملاقات خیلی پر احساس و اینا داشتیم، بهش گفتم که جایی که گفتم که خانم شفرازیان اگر چیزی این شماره تلفنم، اگه من حتما هفته یه بار میام شما رو ببینم، اگه کاری داشتین که چیز میتونم انجام بدم حتما به هم زنگ بزنین. شماره هم دادم به پرستار و به همه اینا دادم، میتونم به هم زنگ بزنم. یادمه که درست قبل از رفتن منم چند روز قبلش خانم معتمداری ازم برده بود که عریضکو خیلی مراقبت کرده بود و براش لباس و خوراکی و اینا هم گرفته بود. خانم شفرازیان دستامو سفت گرفت و بعد گفت که یه دوربین بیار یه بازی بکنم، و این منو خیلی تحت تاثیر قرار داد. ساعت 5 بعد از ظهر ساعت ملاقات کهریزک تموم شد و من از کهریزک راه افتادم، دیدم که 10 شب من هنوز دارم توی مسیر پیاده دارم میام. و صبحش رفتم فارابی طرح ساختن فیلم رو دادم. یکم دارم سعیتون رو درد میارم.
نه خوب بود.
حالا چه اتفاقی افتاد بعد؟ بچه بودم دیگه، نمیدونستم سانسور و محدودیت و چطوری باید بنویسم چی خونده بشه، فکر کنم هنوزم بلد نیستم. برداشتم سکانس آخری که اینا گفته بودن، نوشتم که مدیریت سینمایی و رئیس سازمان معاونت سینمایی و وزیر ارشاد و همه اینا نشستن و سکانس سیاه‌سفیده و سالون در تاریکیه و اسم آنیکو میخونن و پیرزن از جاش با عصا به دست بلند میشه، حرکت میکنه و تنها نور نقطه سفیده این صحنه ای که میره بالا موهای سفیدشه. اینو معاملت چیز امور فرهنگی فارابی اینو خوندن، خب تو ما رو مسخره کردی، این چیه؟ یعنی همه اون سالون سیاه و تاریک. فکر میکنم اشتباه هم تا همین بود. یعنی بعد که گذشت فکر کردم اشتباه هم در این بود که من جزئیات صحنه رو نوشتم، نباید می نوشتم. معاونت وقت سینمایی اون موقع قائم مقام بنیاد، خب من 5 ماه رفتم اومدم، یعنی 5 ماه من صبح می رفتم کهریزک تا 5 بعد از ظهر، هفته 2 روز صبح می رفتم ارشاد، بقیه 5 روز چون مدیریت وقت اون موقع بنیاد فارابی بعد از ظهر می اومد هستن، از ساعت 5 تا 12 شب بنیاد می نشستم که جواب بگیرم. یه روزی که دیگه کلافه شده بودم رفتم پیش این قائم مقام، گفتم آقا شما نمیخواین که 29 بار من این فیلمنامه رو بازنویسی کردم. گفت که چرا خانم، من برات خیلی احترام قائلم، خیلی دختر با اراده پرتلاش پیگیری و اینا هستی، ولی باید معاونت سینمایی موافقت بکنه این طرحو. حالا این وسط بگم شاید اشتباه البته چاره اون موقع نداشتم، نمی سلا نبود که من با دوربین هندیکم اینا میتونستم برم فیلم برداری کنم، باید مجوز میداشتم. بنده خدا آقای کیارستمی خدا رحمتش کنه همه کارا رو کریزا که هماهنگ کرده بود، ولی وقتی من رفتم تر رو به فارابی دادم، از فارابی به کهریزک زنگ زده شده بود که ما فیلمی رو داریم تهیه میکنیم در مورد خانم شفرازیان که هیچ کس اجازه فیلم برداری از ایشون نداره. یعنی دروغ نگم، صادقانه بگم، من از بیرون وقتی این کشمکش اصلاحی فیلم نامه چیز بود انجام میشد، من از بیرون نگاتیو و دوربین 16 تهیه کردم، اما دیگه کهریزک نمیذاشت فیلم برداری بکنم. چرا؟ بنیاد فارابی و معاونت سینمایی اون زمان که اون زنگ زده بودن که هیچ که اجازه فیلم برداری نداره، چون ما داریم فیلمی رو میسازیم، حمایت میکنیم از یه پروژه، ولی اون فیلم بود که من دارم میسازم، ولی از این ور فیلم که قرار من بسازم در چختنده تایید بود. تراژدی قضیه کجاست؟ و همینطور ادامه داشت. یه روز من فیلم نامه آنیک شفرازیان رو میسازم، جز آرزوهامه که بسازمش. آقای قائم مقام گفت سب کن، معاونت سینمایی میاد اینجا امروز این مسئله رو یا این ور میشه یا اون ور دیگه. آقای قائم مقام از اتاقش بلند شد رفت بیرون، اتاق روبروی معاونت سینمایی اومده بود، تو اون اتاق بود، رفت و گفت ببین این دختری خیلی گناه داره، الان 6-5 ماه داره هر روز میره میاد، تایید کنیم بره این فیلمش رو بسازه. این معاونت سینمایی برگشت که شما همتون دیوونه شدین؟ در مملکتی که هنوز در مورد آیت الله کاشانی فیلم ساخته نشده، شما میخواییم در مورد یه زن، اونم ارمنی، اونم بازیگر، یه فیلم بسازین؟ اونم کی؟ یه زن؟ اونم ارمنی؟
همجوری گفت؟
بله بله. تازه من کلمه رکی که استفاده کرد که من در چیز استفاده نمی کنم. من دیگه بچه بودم دیگه، از جام پریدم در رو باز کردم، نمیدونستن در بسته نشده و من دارم میشنوم. پریدم تو اتاق، گفتم که نسلی که شما پس انداخته نمیتونه در مورد آیت الله کاشانی فیلم بسازه. در مورد آیت الله کاشانی که چرس کنم، در مورد امامی که لشکر 20 میلیونی داره نمیتونین فیلم بسازین. اما همین بازیگری که شما دارین میگین و روی تخت کهریزکه، نسلی مثل منو پس انداخته که میتونه فیلم بسازه. و من گفت نه وایسا، اصلا تو نفهمیدی من چی گفتم. من خیلی خوب فهمیدم، چون من کاملا شنیدم چی گفتی. من گریان از زدم بیرون و چند روز بعد آنیک فوت کرد و دیگه پروژه نبود. از معاونت سینمایی و مدیریت بنیاد به هم زنگ زده شد که خانم آباد چند تا دوربین با نگاتیو و فیلم بردار در اختیار شماست که مراسم تشییع جنازه آنیک و فیلم برداری بکنی و فیلمت موافقت شده ساخته بسازی. به خانومی که از طرف مدیر عامل بنیاد بهم زنگ زده شد، زنگ زد، گفتم که من الان دیگه فیلم ساز نیستم، من الان ترجیح میدم نقش دختری رو بازی کنم که مادرش فوت کرده و باید حلوا بپزه و تشییع جنازه‌ش رو گل و لباساش رو چیز کنم. کمی طولانی تعریف کردم برای اینکه میخوام در هدفم این بود، شاید در ضمیر ناخودآگاه هم که در این خاطره مشخص لایه‌های زیرین فیلم نساختن 25 سالمو بگم. بعد اون دوباره سال 76 پروانه ساخت گرفتم، 78 پروانه ساخت گرفتم.
و البته به کسایی مثل من هم این آگاهی رو میده که فیلم سازی فقط دوربین و بازیگر و اینا نیست، یه سری چیزای دیگر هم آدم باید تجربه کنه و تحمل کنه و یه سری سختی ها داره، مخصوصا تو ایران. یعنی
بله.
با این چیزا هم باید دست و پنجه نرم کنه. فیلم سازی فقط اون چیزی که میبینی رو پرده نیست، پشتش کلی اتفاقا بوده که کارگردان و تهیه‌کننده و همه باهاش درگیر بودن.
بله دقیقاً دقیقاً فیلمسازی در همه جای دنیا سخته، در ایران پیچیدگی‌ها و لابیرنتی‌های خودشو داره. تو پیچیدگی‌ها و لابیرنتی‌ها مستهلک میشی. من وقتی دستیار آقای بیضایی بودم، یه روز آقای بیضایی گفت که در فرایند فیلمسازی در ایران جسد کارگردان میرسه به روز اول فیلم برداری. من فکر میکردم آقای بیضایی چقدر تلخه، چقدر آدم منفی بینیه. خیلی نگذشت که دیدم که آقای بیضایی کاملا درست میگه، کاملا محقه. و بله، این فرایند فرایندیه که در سینما ایران بخشی از انرژی، حالا نمیخوام منفی بافی بکنم، چون بخشی از این فرایند لابیرنتی پیچیده تلخ دریافتی های خودتو داری. یعنی به نظر من آدم خیلی چیزام یاد میگیره، عمق شخصیت فیلمسازش عمیق‌تر میشه، نگرشش به مسائل عمیق‌تر میشه که شاید وقتی ایده اولیه داشته و اگر حتی عمیق‌تر فیلم نامت عمیق‌تر میشه. اونا این چیزا هم حسنه خودشه داره. بگو.
من میخوام برگردم به 20 سال پیش که ایده یه باب ذهنتون رسید.
خیلی خوب. این وسط یه چیزی میخواستم بگم. خب برگردیم به یه و اگه یادم اومد بعدن صحبت شد.
آره، چون راجع به این چیزا بیشتر میخوام باهاتون صحبت کنم. من میخوام برگردم به یه و به اینکه اون ایده چه شکلی به ذهنتون رسید و بعد توی این 20 سال خب قطعا پس ذهنتون بوده، ولی آیا رو کاغذ آوردین؟ چه جوری اینو پیشرفتش دادین؟
قبل از اینکه اینو بگم یه چیز بگم که اگه خواستی بذار یا بعدن با هم دیگه توافق می‌کنیم در میاری یا می‌ذاری. ببین، من ارمنیم و تمام این سالها میخواستم که میگفتم کلی شهر در واقع کارگردان‌های درجه‌ای که غیر ارمنی داره، من باید راوی یک فرهنگی باشم، اونو بتونم روایت بکنم. من بارها اقدام کردم برای فیلم که یه قصه ارمنی با آدم‌های ارمنی، از یارو تو خونش بی‌حجابه، روسری سر نداره. من سالها نتونستم این مسئله رو حل بکنم. سالها که آقا من الان تو خونم روسری سر ندارم، که من اصلا توی گتوی فرهنگی و در واقع اجتماعی جامعه ارمنی که روسری سر ندارم، ولی موفق نشدم این مسئله رو حل کنم. حالا برگردیم به یوا. نه، چیزو ایده اولیه که به ذهنم رسید بلافاصله خلاصه قصه نوشتم. مثلا یه عادت دارم همیشه همچین رو اگر ایده‌ای به ذهنم میرسه یادداشت میکنم که فراموش نکنم، چون کم قصه بازم بعد فراموش میکنم. اینو نوشتم و روی اولین کاغذهایی که دستم بود توی مثلا نصف صفحه، چون اصلا ایده کامل که نبود، یه تصویر و یه بخش از قصه بود، نوشتم و توی همون مثلا 15 روز اول ساختار یه قصه شکل گرفت. توی این 20 سال تغییرات خودشو پیدا کرد و شد فیلمی که شما الان میبینید.
برای کسایی که فیلمو ندیدن و الان دارن میشنون، به نظرم یه توضیح راجع به فیلم، داستانش، یه تیزری بگین که تو ادامه صحبتمون یه دیدی داشته باشن نسبت به فیلم.
خیلی خوب. ببین، ایده اولیه که شکل گرفت این بود که همیشه ذهنم از یه تصویر شروع میشه، شاید بگم بیشتر از این که تصویر بازم هستم. چیز کرد یه تصویر زنی که چمدون به دست داره از یه جایی فرار میکنه با بچه، و بعد این بود کجا میره و چرا میره. این باعث شد که یه واشک بگیره. زنی که فرار میکنه از یه جایی، متهم به قتل شوهرشه، بچهشو برمیداره میره یه روستای دورافتاده مرزی که دوستان قدیمی داره که میشناسنش. خب فاصله 8-9 ساله از زمانی که قبلا اونجا بوده، ولی زمان جنگ اونجا بوده، یه منطقه مرزیه که جنگ رو تجربه کرده، چیز میکنه و پیش این دوستا مستقر میشه، مجبور میشه که هویتش رو مخفی میکنه، چون بارها فرار کرده. شوهری که فوت کرده، پدر مادر شوهرش میخوان اینو به اتهام قتل پسرشون گیوا رو زندانی بکنن، محکومش بکنن و نوهشون رو و دختر بچهش رو بردارن، قیمومیتش رو بگیرن. گیوا فرار میکنه، میاد پیش این دوستان، فکر میکنه به علت اینکه روستاه دم مرزه اونا فکر نمیکنن اومده همچی جایی، و اما پیش روستاییان هم میخواد هویتش رو مخفی بکنه. به عنوان خواهر خانواده‌ای که اومده پیششون، روبن و سونا، به عنوان خواهر سونا میاد که سونا مریضه و اومده که مراقبت بکنه از سونا. چیزش طی زمان روستاست دیگه، آدم ها در واقع از جزئیات زندگی همدیگه با خبر میشن. اتفاقات طوری پیش میاد که روستا، معلم روستا هم چیز کرده، زایمان کرده، رفته و یه کلاسی چیز بیکاره در یه رشته، معلم ندارن، مدیر مدرسه مجبور میشه تدریس بکنه درس شیمی. میگه که شما کارتون، کت خدای دهیم بهش میگه که آشنا میشه، میگه کارتون چی بوده؟ میگه که این صابخونه. میگه معلم. خودش میگه معلم. اون سوال نمازت خواهم، شاهن یه باستان شناسی تو روستا ازش سوال میکنه که شغلتون چیه؟ میخواد باب گفتگو رو با گیوا شروع کنه. شغلتون چیه؟ میگه که معلمم. و این روروخ شروع میشه، در واقع مخدوش کردن اینکه، و مجبور میشه تو مدرسه روستا تدریس بکنه. به مرور در واقع یه واقعاتی زندگی این روستا و روستاییان میشه. بعد حالا قصه رو کامل بگم؟
نه دیگه، فقط در همین حد که یه تبلیغی هم بشه.
آره آره آره، امیدوارم که شهروندان بیان فیلمو ببینن. خیلی خیلی و اینجا نگه داریم که بیان فیلمو ببینن.
قشنگ کار تریلر رو انجام دادن. اون جغرافیایی که انتخاب کردیم، اول به عنوان نویسنده و بعد به عنوان کارگردان، چه کمکی به شما کرد؟ یعنی چرا اونجا رو انتخاب کردین؟
واقعیت اینه که اون جغرافیایی که شما در فیلم می‌بینین نیست. یعنی چنین روستایی نیست. این جغرافیا جزء فیلمنامه‌ای که ایجاد شده. یعنی اصلا جغرافیای یه فیلمنامه ایجاد شده. یعنی یک روستایی که ماشین توی روستا نمیاد، این روستا امکانات تلفن و دنیای دیجیتال و اینا هم نداره، چیزه، یه مدرسه داره، یه میدانگاهی داره، خونه کت خدا و خونه روبن در این دایره چیز در دو جهت مخالفه، چیزا کاملا فکر شده. و اصلا این روستا در کل فیلم 32 لوکیشن داره، یعنی حتی پلان گفتگوی آدم ها یکیش یه طرف، یه جای فاصله مثلا 45 دقیقه چیز داره، اون ورش یه جای دیگه است. جزء اون چیزایی بود که یه زیبایی شناسی روستایی رو، تصوری از روستا در ذهنم داشتم، در فیلمنامه داشتم، که ما سعی کردیم اونو ایجاد کنیم با دکوپاش، با در واقع لوکیشن هایی که انتخاب میکنیم، و اون لوکیشن ایجاد شد. میخواستم یه فضای ترکیب بین صخره، سنگ، سبزی، طبیعت، یعنی زیبایی شناسی بصری فیلم تعریف میکرد نیازش این روستا رو، فکر میکردم که ایجاد کنم. و صادقانه بگم، شایدم در ضمیر ناخودآگاه هم این بود که آیا من میتونم یه این چون یه جغرافیای ذهنی رو بسازم، آیا میتونم؟ و که فکر میکنم میتونستم بکنم، ولی حالا نتیجه در میاد یا نمیاد. چون یکی از چیزهایی که من در سینمای به خصوص 10 سال اخیر سینمای ما چیز میکنیم، اون الفابت فیلمسازیه. فیلم رو میبینی که اصلا معلوم نیست جغرافیاش چیه، معلوم نیست کجاست. خب این اون چیزایی بود که فرامتنه، هیچ ربطی به فیلم نداره، ولی یه چیزایی هست که میشه کرم حرفه‌ایت، کرم سینمایی، جز اون کرم‌های کوچولو سینمایی بود که بتونم جغرافیا ایجاد بکنم.
جالبه، من اصلا باورش که با فکر کنم واقعا یه جای واقعی که الان من تون برم، یعنی یه شهر، یه روستایی که وجود داره.
خیلی جالبه اینا، حتی از جشنواره‌های خارجی، حتی تو ارمنستان فیلم که اکران شد در اوپنینگ فیلم 90% تماشاگران بیرون اومدن گفتن این روستا کجاست، ما هم بریم ببینیم. آره، حتی در جشنواره‌های خارجی اصلا خیلی ها میل دریافت کردم که میگه خواهش کنم این روستا رو به ما معرفی بکنیم و ما اگر سفری به ارمنستان کردیم از کجا میتونیم به این روستا بریم.
بعد این طراحی که شما واسه این روستا کردین از قبل بود یا وقتی که حالا طراح صحنه اومد، فیلم بردار اومد، بعدم شروع کردیم به طراحی کردن این جغرافیا؟
نه، طراحی جزء فیلمنامه بود. یعنی اصلا روستا، کوچه هاش، حتی ما بخش از فیلمنامه، لانگ شات های فیلمو که کلیسا رو کجای چیز داره ما نگرفتیم، متاسفانه بودجمون تموم شد نگرفتیم. موقعیت کلیسا نسبت به روستا هم چیز بود، یعنی جزء فیلم نامه بود و لوکیشن های اصلی فیلم اصلا انتخاب کرده بودم در بازنویسی، در میزانسن های پرسوناژ ها این لوکیشن ها رفته بودم، دیده بودم که این درست تایم فیلم نامه، دیالوگ، قدم زدن، همه اینا درست تایمش در بیاد. و وقتی فیلم بردار و طراح صحنه اومدن، در واقع اصل لوکیشن، اصل ساختار جغرافیا نه تنها تو ذهنم بود، حتی انتخاب کرده بودم، یعنی اونا رو بردم و آیا این که با مشورت اونا که آیا اینایی که فکر میکنم اینجا قابل اجراست، و حتی در یه جزئیاتی دوستان کمکم کردن، اصلاحاتی کردیم، اصلاحات صحنه‌ای لوکیشن که بتونیم در بیاریم اون چیزی که در واقع مد نظرم.
یه همچین طراحی که شما برای جغرافیای فیلمتون کردین توی بخشای دیگه فیلمتون هم هستش که بتونین مثال بزنین؟
ببین، آره، ما در واقع در بخش تصویر فیلم، ما با آقای کریمی به خصوص که واقعا ازش سپاسگزارم، خیلی همراهی و همدلی کرد. دیروز در یه مصاحبه گفتم فقط نه تنها در بخش خلق زیبایی شناسی تصویر فیلم همراه و همدل بود، بلکه توی فیلم سازی، چون سخته دیگه، در گره ها و در واقع چالش های اجرای فیلم، اون وقت درگیر میشید، فیلم سازی سخته، در اون تشنجات حسن کریمی نقش آروم کننده و پرچم صلح دستش بود که فیلم آلوم بشیم، همه چی فیلم برداری بکنیم، کارمون رو بکنیم. بابتش سپاسگزارم ازش. بله، ما راجع به جنس تصویر فیلم، ماها با آقای کریمی و بعد آقای کزازی که اومد ما صحبت کردیم، آقای کریمی خیلی همراه شد. حتی مثلا من بهش گفتم، توافق ما این بود که یکی از ترس‌های من اینه که وقتی تو خارج از کشور، از یک کشوری میری به یک کشور دیگه، ناخودآگاه توریست میشی، و من میخواستم که دوربین ما توریست نشه، تصویر ما توریستیک نباشه. آقای کریمی خیلی هوشمندانه و کارشناسانه، اصلا 2 ماه قبل از فیلم برداری و 3 ماه قبل از فیلم برداری اومد در فضا قرار گرفت و روزی ساعتها پیاده روی میکرد که در واقع چشمش از توریست بودن، چون به هر حال جغرافیای زیبایی ما، به هر حال هر جاش خیلی جاهای زیبایی داشتیم، در بیاییم و برسیم به یک زندگی واقعی. این بخش تصویری قضیه بود، ولی بخش بازیگرامونم کار داشتیم. میخواستم که بازیگرامون، از اول ذهنم این بود که چون در ارمنستان بازیگرای حرفه‌ای سینمایی خیلی کم بودن، مثلا بازیگر نقش یوانا نگریکوریان که بسیار بازیگر خوبیه، ولی اون بازیگر خیلی خوبه تئاتره، بازیگر سینما اولین فیلم بود که بازی کرده بود و از اول میدونستم که احتمالاً بخش زیادی از پرسوناژامون نابازیگر میشن. فکر میکردم که ما بازی های مینیمالیستی یه دستی داشته باشیم. بر همین اساس بخشی از بازیگر تئاترمون و حالا مثلا بازیگر نقش آنا روزا ویدسووا بازیگر تلویزیونی بود یا مثلا مارجان آویدیسیان بازیگر تلویزیونی بود، شانتووانیسیان بازیگری بود که کار سینمایی کرده بود اما سینمایی که از تهمایه تئاتری می اومد. خب ما 3 ماه تمرینات یوگا کردیم برای استاتیک فیزیکیشون، فیزیک لانگ شاتشون، هیبتشون یا مثلا چهرهشون، کنترل میمیک صورتشون و برسیم به یک مینیمالیزم بازیگری درونی و ظریف. و خیلی خوشحالم، یعنی چیزهایی مثلا وقتی دستیار بودم آرزو میکردم که بازیگرها، همیشه فکر کردم بازیگرها یه تمرینات صورت یه کارهایی بکنن که برای همین نقش، برای این پرسوناژ باشه. شاید الان این چیزایی که میگم که شما تماشاگر اینو نبینین بگین خب این کجاش چه نتیجه، ولی منی که فیلمو ساختم یا خود بازیگرهایی که بازی میکنن تفاوتشو از قبل از اینکه پرسوناژ با این بازیگر رو خلق بشه تا پرده رو احساس میکنن. این چه خیلی جز جذابیت های اجرای فیلم یوا بود.
یکی از چیزایی که من خیلی جالبه دوستان ازتون بپرسم، آقای بدخشانی هم که باشون صحبت کردم اینو پرسیدم، کارگردان فیلم بعدا چجوری راجع به تصویر فیلم با هم حرف میزنن؟ یعنی چجوری به این نتیجه میرسن؟ چون خیلی چیز مهمی هم هست دیگه. من فیلم شما رو که میدیدم نه تنها توی رنگ و نور بلکه توی کادبندی ها، توی یه سری کمپوزیشن هایی که ترکیب بندی هایی که تکرار میشد، مثل ترکیب بندی نقطه ای که از دور ما یوا رو میدیدیم، مثل اون صحنه ای که داره میدوه، از چند بار ما اونجوری یوا رو در حال رفتن و اومدن میبینیم. اینا چیزایی که از قبل قطعا راجعش صحبت کردین با هم دیگه. این دیالوگ چه جوری مثلا ما رو ببرین تو اون جلسه، میدونی چه جوری اتفاق میفته؟
ما یه در گروه فیلمبرداری یه دختری داشتیم که چیز ارمنی، از ارمنیان ایران بود، ارمنی میدونست و فارسی هم میدونست. این گاهی میومد میگفت که من آقای کریمی که قدم میزدیم میگفت که من اومدم چون دستیار فیلم بردارم که ترجمه کنم. گفتم ما زبان همدیگر رو میفهمیم، ترجمه نمیخوایم. بعد گفتم از دور وایسا ببین چقدر حرف میزنیم. من و آقای کریمی بیشتر با همدیگه راه رفتیم، یعنی بیشتر جاهایی که راه رفتیم و جاهایی که وایسادیم. میدونی یک فرایندی که بهش میرسی به یه حس، بخشش صحبت میکنی، بعد اصلا یه دوران چالش برانگیزیه که از ممکنه از زاویه‌های مختلفی برسی به یک زاویه. یعنی من همیشه میگم که فیلمبردار افراد تاثیرگذار در فرایند خلاقانه فیلم، سخت‌ترین کار همشون دور یک دایره جمع میشن. سخت‌ترین کار کارگردان اینه که چه کار بکنه که این آدم ها از دایره به طرف مرکز حرکت کنن و در مرکز ثقل این دایره به هم برسن. این به در مرکز ثقل دایره به هم رسیدن یک فراینده، فقط حرف نیست. شما نقطه خیلی هوشمندانه ای، نقطه ای که یوا در لانگ شات ها میاد، این اینی که ما تمام این کوچه ها رو، تمام این لوکیشن ها رو، من نمیتونم بگم که من آقای کریمی چند صد ساعت راه رفتیم، چند صد ساعت در جای جای مختلف این لوکیشن ها وایسادیم که برسیم به جایی که همین جاست که وای میستیم هر دومون، همین جاست که دوربین جای ایستادن دوربینه، همین قابه. کمتر اتفاق افتاده، به ندرت بگم که ما راجب من آقای کریمی راجب جزئیات قاب اینجاش این بیاد اونجا اون بیاد، اصلا دیگه نیاز به این گفتگو نبود. یعنی وقتی به این هم همدلی میرسی، حتی نمیدونی چطوری بگم، یه حسه میرسی به یک جایی که بعد تفاوتات به حداقل میرسه. اینکه مثلا این لنز باشه، مثلا یکم بازتر، یکم بیا عقب‌تر، یکم چپ، این چپم داشته باش، این ریتمش، این حرکتش، تراکمون اینطوری باشه، در این حد کم اتفاق میفته. خب این پرونده خیلی کار داشت، اونقدر بحث و جدل داشتیم، اونقدر چالش داشتیم، یعنی و میدونین یه ظرافتی وجود داره و این حسن آقای کریمی خیلی خوب داره، رهاست و آزاده و درک ضمیر آگاه و ناآگاهش، زیبایی شناسی خیلی خوبی داره که سهل میکنه برای رسیدن به اون نقطه. و فکر میکنم که آقای کریمی در ضمن خیلی صبوری کرد، برای اینکه آقای کریمی خب فیلم بردار پرکار، سالها خودش دستیار بوده، خب اما من فیلم اولمو میساختم، انباشته خیلی زیادی داشتم که این خودش باعث وسواس هایی میشد. اعتراف بکنم فکر میکنم که صبوری خاص خودشو کرد و بگم ازش خیلی ممنون.
توی این مواقعی که اختلاف هست سر صحنه راجبه یه چیزی، من خودم مثلا روی این قضیه خیلی درگیرم. خب عرف حرفه‌ای میگه که کارگردان حرف آخر میزنه، ولی از طرف شما به عنوان کارگردان نمیخوای اون آدم احساس خوبش یا احساس مالکیتش نسبت به اون اثر هنری که داره بهش توش داره مشارکت میکنن از دست بده یا ذوقش رو از دست بده. چجوری هندل میکنین این مواقع شما؟
این خیلی
اصلا چیزی هست که آدم میتونه یاد بگیره؟
نه، به نظر من فقط تجربه است. همین روز جذابیت و سختی های کار فیلمسازی همین چیز هست. میدونی فیلمسازی تو یه گروهی رو جمع میکنی در مورد یک چیزی که فقط تخیل توه و این مثل میدان فوکوس دوتا چشم تفاوت داره دیگه، پرسپکتیو دوتا چشم با هم دیگه از هم دیگه تفاوت داره. تو یه چیزی تو ذهنت داری، اصلا واقعیت نیست، که چیکار سعی باید بکنی که تمام این گروه و این میدان فوکوس و این دوتا چشم از چیزه آستیگماتا این دوتا بیفته رو هم دیگه. و حالا تصور کن دوتا چشمه، ولی یه گروه 50 نفره است، از تک تک پرسوناژ ها و بازیگر رو بگیر تا فیلم بردار تا ترکمن، اصلا به نظر من فوکوسمن، اصلا آدم های خیلی خیلی مهمی هست، چیزی که تو سینمای ما شاید دیگه فراموش کردن این آدم ها مهم هست، خیلی مهم هست. یعنی من همیشه ترکمن ها رو هواشون دارم، هر روز یه شکلات بهشون میدم، یعنی که زندگیم دست این که چطوری اینو هول میده. ببین نکته ظریف و مهمی داری میگی، اینی که چطوری چالش از اونجایی که میدان فوکوستون نمیفته رو هم که از این میگذری. قطعا بحث و جدل وجود داره، نمیتونی ازش پرهیز کنی، اما اگر سعی کنی، به نظر من کارگردان سعی کنه به اعضای تاثیرگذار خلاقانه فیلم به باورونه که گیر و گورای شخصی نیست که داره چیزی رو تحمیل میکنه، بلکه زاویه نگاه آرتیستیکشه، این چالش راحت تر قابل حله. یعنی فیلم بردار احساس نکنه من دارم زور میگم برای اینکه میخوام زور بگم، برای اینکه من کارگردانم پس حرف آخر با منه. خیلی جا هم ممکنه فیلم بردار تو رو متقاعد بکنه، یعنی فیلم بردار وقتی برسی به این ارتباط با فیلم بردار، جاهایی هست که فکر میکنی که اینطوری بهتر، فیلم بردار پیشنهادی داره که تو ببینی پیشنهاد اون بهتر از چیزی بود که تو فکر میکردی. خب این دیالوگ ایجاد میشه، اما رنجش ها اجتناب ناپذیر، این چالش ها اجتناب ناپذیر. یعنی فکر میکنم بیگم از خیلی کم یا خیلی زیاد فاصله است، ولی اجتناب ناپذیره. چرا؟ چون یه فیلمی در ذهن تو ساخته شده، یه تصویری از چیزی که در ذهن تو، در ذهن فیلم برداره یا نمیدونم طراح یا طراح گریمه یا بازیگره، حتی کارگردانی همینه. سختی یه بخشی از سختی فیلم سازی همینه، میگم این دایره است دیگه، خطوط بی نهایت دایره که وجود داره که برسه به این مرکز سقل، در واقع که بتونن همه همونجوری نگاه کنن.
بهترین بخش فیلم سازی برای شما کدومه؟ از کدوم بخشش بیشتر لذت میبری؟
همون لحظه فیلم برداری.
جدی؟
اصلا فکر میکنم که معجزه است. اون لحظه که یه پلان درخشان میشه، معجزه اتفاق میفته به نظرم. بیشتر از هر چیزی در اون لحظه لذت میبرم، اصلا بیشتر از هر چیز سر صحنه لذت میبرم. فیلم سازه بعدش نمیدونم فیلم، حالا خیلی خیلی متشکرم از تماشاگران، از کفاشون التماس میکنم که تماشاگر همه تلاش هم اینه که بیاد فیلم رو ببینه، اما اون لذت غیر قابل توصیف به نظرم همون سر صحنه است. اون لحظه که تو پلانی رو همونطوری که تو ذهنت داشتی همون اتفاق میفته و اون خیلی خیلی اصلا قابل توصیف نیست به نظر من. تمام مشقت فیلمسازی به اون لحظه ها میارزه. اصلا همیشه حتی در موقعیتی که دستیارم بودم همینو همیشه شعارم بوده، مهمترین اتفاق کاهنات برای مایی که دور یک دوربین جمع شدیم همون لحظه که یک پلان فیلم برداری میشه، تک پلان. اصلا برای اینکه به نظر من تک تک فریم های یک فیلم فیلمو تشکیل میده.
شما وقتی یه بارو میخواستیم بسازین مخاطب خاصی تو ذهنتون بود؟ یعنی به این فکر میکنین کلن توی پروژهاتون و از این به بعدم وقت بخواییم فیلم بسازین که فیلم من کی قراره ببینه؟ یعنی میخوام بدونم که منظورم، تونستم بگم
منظورت این که مخاطب خاصی رو مد نظرم بود؟
آره، یعنی بگیم مثلا این تیپ آدم این فیلم رو میتونه بیاد ببینه و خوشش بیاد، میدونین؟ یا اصلا درست همچین تفکری نظرتون، یعنی اینجوری آدم فکر کنه؟
ببین به نظر من، به نظرم چیه تا چیزش دو تا دو پس یه بحثی رو باز بکنه. به نظر من فیلمساز باید، حالا من که فقط یه فیلم ساختم خیلی نمیتونم این مقام به هم اطلاق کنم فیلمساز، ولی باید سازنده اثر اول از همه باید فکر کنه صادق باشه، چی میخواد بگه و بین اون ضمیر آگاه یا ناآگاهش سانسور نذاره، زرنگ بازی در نیاره. چون وقتی زرنگ بازی در آوردی ریا میشه و بعد تماشاگر در ضمیر آگاه یا ناآگاهش ریا تو میفهمه،
لو میره زود،
لو میره. اما در یوا من میخواستم قصه بگم و مثلا این بود که هرچقدر ممکنه این فیلمی که میخوام بسازم هرچقدر امکان داره با عوام با اکثر انسان ها بدون مرز، بدون جغرافیا، بدون جنسیت بتونم قصه تعریف کنم و این قصه ارتباط برقرار کنه. من فضا و قصه رو ایجاد کنم که قابل ارتباط باشه. این اون چیزی بود که میخواستم. یعنی مثلا نمیخواستم که صرفا مثلا یه فیلم بسازم حالا بگم ببینیم من میتونم کارگردانی بکنم، یا مثلا ببینیم من میتونم مثلا شلنگ تخته بندازم، دکوپاژ عجیب غریبی میتونم انجام بدم. اینا اصلا نمیخواستم این کار رو بکنم. میخواستم که یه قصه رو، یه آدم هایی رو، یه فضا رو، یه شرایط رو بتونم قابل باور منتقل کنم. اما اگر بیایم این روی کرد و از این که چی میخواستم بگم بخوای این روی کرد و بگیری، خب طرح مسائل اجتماعی قطعا از ضمیر آگاه یا ناآگاه هم مستتر شده تو فیلمه و این که اونا را هم درست در بیارم، آره از دغدغم شد. البته بعد از نگارش، حتی بعد از دکوپاش، می‌دونید تمام طول از نگارش، تمام طول ساخته شدنش، و امیدوارم این همیشه سعی میکنم اینو رعایت بکنم، زرنگ بازی در نیارم، یعنی سعی کنم صادق و شفاف باشم، چون فکر کنم اونجا که بخوای زرنگ باز در بیاری خطرناکه، یعنی دیگه نمیتونه ادامه بده دیگه، یا درست مسیرت درست نمیشه.
الان بازخورده که راجب فیلم میگیریم بیشتر در مورد راجب چی صحبت میکنن؟ کدوم بخش فیلم بیشتر بولد میشه وقت برای تماشاگرایی که با شما حرف زدن؟ حالا چه اینجا چه خارج از ایران؟
بیشتر صحبت چیزایی که میگن که چقدر فیلم خوشگلیه، چقدر آدم های خوشگلی هست، چقدر انسان های، چقدر اشکمون در اومد. یه جمله که تقریبا تمام نمایش ها بوده آدمی که اینو بگه که از ته دل چه خیلی اساسی گریه کردم چسبید. اینو خیلی چسبید به هم. از ته دل اساسی گریه کردم چسبید. تعریف هایی که میشنوم اینه، این که قصه داره، قصه میگه. بله، حالا بودن آدم هایی که میگن مثلا کاش که مثلا نیمه اول یکم مثلا کسل کننده چند دقیقه کوتاه کنی، اینا رو هم، این بازخورد ها رو هم داشتم. اما اساسا تماشاگر راضی از سالون بیرون میاد. این او فکر میکنم که با مخاطب عام ارتباط برقرار میکنه. اینکه جنگ، فیلم ضد جنگ، چقدر زنان است فیلم،
دقیقا
زنانگی تو این چیزایی بازخوردهایی که من شنیدم. برای من جالب نظر خودت.
برای من اولا که بگم سالونی که من توش دیدم سالن کوچیک بود، سینما فرهنگ نمیدونم جدیدن رفتی یا نه، تو پارکینگش یه سالن اضافه کردن، خیلی سالن خوبی هم هست واسه دیدن فیلم دور همی.
بله.
خیلی فضای سالن مثبت بود بعد اینکه فیلم میاد، چون تو این مسیر پارکینگه که میری یه نقدی از فیلم میشنوی همجور که میری تا در
آره طولانی هم هست،
همه نظر رو میشنوی، مثل این سینما ملت که پله ها رو بیای پایین همین
آره.
یه نقد کامل میشنوی. من خودم بیشتر اون جنبه در واقع هم بصری فیلم، همین که فیلم، یعنی وقتی از سینما اومدم بیرون گفتم چه عجب بعد مدت توی فیلم میدیدم که فکر شده بود، یعنی معلوم بود که یه ایده اصلی داره کارگردان، رفته دنبال اون. حالا بیای از دیتیلاش اینجا رو اونجا اینجا، اصلا لازم نیست به اونا فکر کنی، همین که اصلا یه ایده اصلی پشت فیلم بوده. چون من 99% فیلمایی که متاسفانه تو ایران میبینم، بزرگترین مشکلی که باش دارم اینه که میگم اصلا معلوم نیست چی میخواد بگه، یعنی ایده تو چی بوده، حرفت چی بوده، اون دغدغت چی بوده که باعث شده بگی خیلی خب من باید این فیلمو بسازم. اصلا هیچ کوی ندارن اینو، یعنی فقط جمع شدن دور هم فیلم ساختن. خب و خیلی عصبانی میشم وقتی از اون فیلم ها میام بیرون، و این فیلم نه، این فیلم واقعا راضیم کرد، یعنی اومدم بیرون گفتم خیلی خب، یه کسی یه حرفی رو میخواست واقعا بزنه و زد و من شنیدم.
متشکرم. نکته مهمی میگی، من همیشه میگم که ایده فیلم سازی، ایده که تو ذهنم میاد اون لحظه حامله میشم. آیا من و بعد اگر نمیشه، این سخت کردن در داوره. و بعد من فکر میکنم که همیشه در مورد ایده های فیلم هایی که به ذهنم میرسه میگم اگه نسازم مثل مرگ اون بچه هست. من مسئله ای که دارم کاملا، اگر فیلمی ایدهی تو ذهنت ایجاد میشه که مثل مرگ بچت نشدنش نیست، باید دور بریزی. چرا میسازی؟ چی از درون توی فیلم ساز قرار منتقل کنی؟ اصلا قرار من راجع به حرف زدن و شعار و درس دادن و اخلاقیات و اینا صحبت نمی کنم، حتی سبک شدن خودت، چه چیزی از تو زایش اتفاق می افته؟ اگر این زایش اتفاق نمی افته، خود من اونقدر طرح دارم به ذهنم می رسه، سوالم یک، یعنی در واقع نحوهی که خودم برخورد می کنم با طرحم اینه، میگم که اینو اگه نسازیم چه مرگت میشه؟ بعد اگه میبینم که هیچیم نمیشه، تو کشو میره. حتی هر چند سالی یه بار اون کشوی اونا رو دوباره در میارم نگاه میکنم و بعد چیزهایی که میبینم که هیچ مرگم هم نمیشه اگه نسازم، پاره میکنم دور میریزم. میدونی برای این که ذهن ما آگاه یا ناآگاه چیزه، خودم و من نمیدونم دیگرانو، چیز دیگه شیطونه، هی داره کار میکنه. اگه من رو این شخصا این باور رو دارم که باید این مرگت باشه، دلیل داشته باشه بسازی. چرا میسازی؟ چرا این همه پول، این همه آدم؟ اون چراه میگه که چرا باید فیلم رو بسازی. حتی در مورد کمدی میگم ها، حتی در مورد فیلم های پوپولار، چرا میخوای بسازی؟ و اگر نسازی چی میشه؟ خب بهترین نمونه فیلم های کمدی آقای چاپلینه. یعنی فکر میکنم که آقای چاپلین هر کدوم از فیلماشو اگر نمیساخت خیلی بد میشد که نساخته. برای من تماشاگر و حتی فکر میکنم برای خود چاپلین، این نوعی که روشی که خودم برای خودم دارم و فکر میکنم اگر این خلوص و فیلمساز داشته باشه، احتمالا یک کوچولوش به تماشاگر منتقل میشه.
و فیلم شما یه اصالتی هم داره که حالا اسمش رو هم میذارم اصالت، نمیدونم درستش چیه کلمش، ولی یه سری فیلم ها هستن میگه اگه این کارگردانه به دنیا نمی اومد یا این نویسنده به دنیا نمی اومد، هیچ وقت هیچ چیزی شبیه این ساخته نمی شد یا نوشته نمی شد. ولی یه سری فیلم ها هستن آدم میبینه میگه خب خیلی خوب، این الان نیاد فردا یکی دیگه شبیه این میاد. میدونی قشنگ میدونی راجب چه فیلم هایی حرف میزنم. این فیلم ازم از اونایی بودش که خب اگه آناهید آباد نبود این فیلم هم نبود، یعنی شبیهش هم نبود، قشنگ فیلم شما بود. حالا با اینکه میگم یه فیلم ساختیم، ولی قشنگ معلومه که این فیلم مال یک نفره، یک ذهن پشت این فیلمه. حالا اینکه راجع به دیتیلاش واقعا من در حدی نیستم بتونم بیام بگم مثلا اینجاش اونجوری بود اونجاش اونجوری بود و اینا، من تو خیلی کلی به عنوان یه مخاطبی که یه چیزی دریافت کرد، میدونی، یعنی رفت تو سالن یه کسی اون چیزی که تو ذهنش بود و به من منتقل کرد و من اون دریافت کردم.
خیلی خوشحالم شما اتفاقا خیلی دارین نکته های مهمی رو بهش اشاره میکنین، کمبودها و ضعف‌های سینمای ما رو دارین. خیلی خوشحالم. من چیزی که شما داری میگین کمپلیمان در وصف خودم و فیلم استنباط میکنم. ببین همینی که میگفتم، وقتی شفاف باشی، وقتی شریف باشی، وقتی آنست باشی با تماشاگر، این منتقل میشه. رب نداره کجایی، در چه قشر اجتماعی هستی، در چه قشر اقتصادی هستی، کجای این کاهنات هستی، به اندازه تعداد انسان ها میشه همون فیلم ها رو بنویسیم و صدها آدم از هر جای دیگه دنیا چیز کنی پیدا کنی، غیر ممکنه یکی شبیه یکی دیگه باشه. بر همین اساس اون چقدر از در واقع کاتالیزور روح و روان سازنده قصه روایت میشه. اون کاتالیزور یعنی همون عین اثر انگشت دست دیگه، انگشتته. خوشحالم شما خیلی هوشمندانه به نکاتی رو اشاره میکنید که ضعف سینمای ماست. یعنی یکی از مشکلات سینمای ما اینه. موضوع فیلمای اجتماعی میبینی همه شبیه هم. طنز میبینی همه شبیه هم. میبخشی، هدفم نقد دیگران نیست.
نه خیلی کلی داریم به قضیه نگاه میکنیم.
بله کلی. ولی در فیلم های خوب دنیا تو دو تا کمدی شبیه هم دیگه نمیبینی. خوباشو الا ماشاءالله آشغالاشو ممکنه ببینی، ولی تفاوت در همینه.
کسایی که فیلم سازی چیزی نمیدونن، یا کسایی که حتی میدونن راجع به فیلم سازی، حالا یا درسشو خوندن ولی هنوز فیلم اولشون نساختن، چیزی هست که فکر کنین ازش خبر ندارن و شما میخواین با خبرشون کنین؟
فیلم سازی خیلی کار سختیه. اولین درسی که طراح صحنه واحدی که با آقای ایرج رامین‌فر گذروندن، آقای رامین‌فر اومد تو کلاس گفت که این کار خیلی کار مزخرفیه، خیلی کار بدیه، خیلی هم سخته، منم اگه جای شما بودم، در سن شما بودم، نمیومدم اینجا بینشت، میرفتم یک کار دیگه میکردم. 5 دقیقه فرصت دارین، 10 دقیقه فرصت دارین فکر کنین. هر کی کلاس رو ترک کرد برای من بسیار آدم مهمیه و محترمیه، میرم یه سیگار میکشم برمیگردم. فکر کن. حالا من جز اونایی بودم که نشستم تو کلاس موندم. بعد آقای رامین‌فر برگشت تو اتاق گفت که به جمع احمق‌های ما خوش اومدی، حالا درس شروع میکنیم. سینما بسیار لذت بخشه برای من، یعنی اگه من دوباره متولد بشم حتما فیلمسازی رو انتخاب میکردم، چیز دیگه انتخاب نمیکردم. همیشه خودم میگم که همه میدونی جذابیتش چیه، همه آدم ها یه بار زندگی میکنن، ولی ما از هر در هر پروژه به اندازه وسعت زندگی یک انسان تجربه داریم، تراژدی داریم، شادی داریم، غم داریم، غصه داریم، استراب داریم، نگرانی داریم، زایش داریم، چالش داریم. خیلی جذابه این التهاب زندگیمون و خود این خوب سخت‌تر میشه. واقعیت اینه که ما یه فیزیک داریم اما تجربه زندگیامون خیلی وسیع و زیاد و متعدده. این جذابیتشه. خیلی خیلی سخته، یعنی دیگران میدونی تو سالن فیلم دیدن خیلی لذت بخشه، سالن راحت، خونک، همه چی، ولی خود اون اتفاق خیلی سخته ایجادش، چون یک مسیر فاصله ذهن، به خصوص کارگردانی، فاصله ذهنته با تبدیل کردن اون به یک واقعیت. میدونی مثلا یه نویسنده یا یه نقاش یا یه خواننده خودشه، یعنی فاصله ذهن و چیزی که خلق میکنه. در فیلم سازی پیچیده تره، برای اینکه یه جمع باید کمکت بکنه و همراهت بشه که اون ایجاد بشه.
یکم برگردیم به گذشته.
بله.
من از اون نسلی هم که موقعی که آقای بیضایی اینجا بود و کار میکرد سنم زیاد نبود. الان که رفتن ما بزرگ شدیم و داریم کتاباش میخونیم و تا فیلم تئاتر اگه پیدا کنیم و چجوری بود کار کردن باشون؟ یکم راجع به ایشون بگین، چیا یاد گرفتین ازشون؟
از آقای بیضایی
کار سگ‌کشی فکر کنم شما. بله.
از آقای بیضایی خیلی چیزا یاد گرفتم. خب قبل از اینکه سگ‌کشی رو کار کنم، آقای بیضایی اسطوره من بود تو سینما و تئاتر. هر چی از آقای بیضایی رو میخوندم و پیگیرش بودم. منظورم اینه که وقتی فرصت کار کردن باهاش ایجاد شد، فقط کار نبود، آقای بیضایی بود و من بی‌صبرانه میخواستم فیلم بسازم. جز مدعیان نسلی بودم که گفتم که آقای بیضایی باید فیلم بسازه. یه خواهش کنم درست بفهمین، در مورد خودم حرف نمیزنم. یک آقایی در اداره ارزشیابی بود، یه روز رفتم گفت که چیز، خب اگه این فیلم نامت رو مجوز ندم چیکار میکنی؟ گفتم یعنی من حقم سر جاشه؟ گفت آره، اگه فکر کن که مثلا حقت سر جاش. گفتم آقای بیضایی فیلم بسازه. بچگی در واقع نوجوان، ولی حسم رو میخوام بگم جوانی چیز. اما از آقای بیضایی یاد گرفتم، اگر خیلی چیز رو یاد گرفتم، ولی یکی از چیزهای مهمی که یاد گرفتم که فیلمسازی اصلا شوخی نیست.
یعنی چی؟
یعنی این که فیلمسازی تک فریم ها هم مهمه. ثانیه متشکل از 24 فریمه، پس اون تک فریم هم مهمه. از آقای بیضایی یاد گرفتم شاید در زمین ناخودآگاه هم مشقت جزء فیلمسازی در ایران حتما هست. خب از میزانسن، قطعا میزانسن های ظریف، حرکت دوربین های ظریف. میدونین خیلی جا میدونین، خب تفاوت نسل خیلی چیزاشو نمیفهمیدم، بعدا میفهمیدم. یعنی همین الان من هفته نیست بگم نگم آی قربونت برم یعنی چی کشیدی. اون موقع نمیفهمیدم، اون موقع مثلا حد تلخی آقای بیضایی رو نمیفهمیدم، فکر میکردم منفی بینه. ولی خب تفاوت سن و نسل بود، اون واقع بوین بود. با رشدم من به یک این واقعیت رسیدم. یا جنس طنز و جنس امیدواریشو طی زمان آدم یاد میگیره. از آقای بیضایی عشق به ایران و فرهنگ ایرانی، از حس ذاتی تبدیل به عقلانیت شد. فکر میکنم فقط سکوشی نه، آقای بیضایی که میگم، آقای بیضایی که من مثلا 14-15 ساله بودم فیلم نامه‌هاشو میخوندم، نمایش نامه‌هاشو میخوندم، اینا رو ازش، از عقلانیت تبدیل به عقلانیت شد. هویت مداری که فقط، نه این که من حالا آنایت آبادم، مثلا دختر های گازم در فلان جا، میدونی در زمین ناخودآگاه هم نبود. چرا مهمه؟ چطوری مهمه؟ اصلا چطوری خودم رو بشناسم؟ خیلی چیزها ازش یاد گرفتم. سوال سختیه بگم چی، فقط این اکسیژن کاشکی اینجا می بودن.
کار کردنشون کلن چجوریه؟ وقتی سر صحنه بودن از اون دسته کارگردانه یک از قبل همه چیو نقشش کشیدن و بعد با همه هم تهی کردن میان سر صحنه اجرا میکنن، یا اینکه نه سر صحنه خیلی تعامل وجود داشتش که چیکار کنیم الان تصمیم بگیریم دکوپاژ و میزانسن رو اونجا میچیدن؟
نه آقای بیضایی همچه مشخص بود. آقای بیضایی دکوپاژ همه چی، حتی لنزش
بکنم یا خاطر تئاتر رو اینا هم هستش که این نقشه باید باشه حتما.
نه سینمایی بود. آدم دیگه ای که اینقدر دقیق بود واروژ بود. ببینید آقای بیضایی کامل دکوپاژ رو میدونه، یعنی اینطوری نیست. بله استقبال میکرد، دیکتاتور نبود، یعنی بگم که نبسته بود چیزه، کاملا دقیق میدونش چی میخواست، کاملا سینمایی. حالا سینمای خودشو، ما وارد بحث این که سینمای آقای بیضایی چقدر تاثیر از تئاتر داره چطوری نشیم، چون فکر من موضوع گفتگومون تحلیلش نیست، ولی خودش کامل میدونست. بقیه تفاوت اینی که آقای بیضایی میخواد، حالا خیلی ها میگن سخته ایلا. نه آقای بیضایی سخت نیست، آقای بیضایی همونی که میخواد و میخواد، فقط روی اونی که میخواد که خودش هم به حداقل رسونده اصرار داره. و گاهی این اصراری هم که داره بنده خدا شکست میخوره، میبینه که موفق نمیشه و اون اعتراض به نظر من آقای بهزادی صداش در میاد یا به جایی میرسه که دیگه نمیتونه ایران بمونه و میذاره میره. و چیزه، تکلیف کاملا مشخصه، اصلا نامشخصی وجود نداره، بلا تکلیفی وجود نداره. ما سگ‌کشی رو در 72 جلسه فیلم برداری کردیم، همون چیزی که از قبل برنامه ریز کرده بودیم.
دیدید مثلا هنرمندا رو وقتی بررسی میکنن میگن مثلا تحت تأثیر فلان نقاش بوده، تحت تأثیر مثلا شعرهای مثلا جارموش رو خیلی مثلا شعر و اینا بهش نسبت میدن، شاعرها رو یا مثلا آلفونسو کوارون نقاشی ها رو میارن میذارن کنار کاراش، میگن الهام گرفته از اونا. شما از کیا و چیا الهام میگیری برای کلن خلق هنر؟ آیا مثلا حالا اسمم میتونیم ببینیم یک کس خاصی هستش؟
یکم دل شیدایی دارم، عشقام زیادن چیزه، اساسا از زیبایی خیلی لذت میبرم، باید همیشه حتی در بدترین شرایط، مثلا الان اتاقی که دارم خیلی نسبت به نیازم کوچیکه، ولی باید هی مرتب باشه و یکم موقعیت هم خوشگل باشه، چشمم لذت ببره، گوشم لذت ببره. این شهوت زیبایی زیاده. فیلمسازهایی که دارم اونقدر دل شیدایی دارم، یعنی از باستر کیتون بگیر، چاپلین بگیر، تا بیام آیزنشتاین، پاراجانوف، تارکوفسکی، نولان، آنکه، برسون، برگمان عشقم، جان فورد، هاکس، همه اورسون ویلز، وای دیوونشم. اینا وقتی اسم جان کاساویتیست خیلی سیادن، اسخر فرهادی، باروش کریم‌مسیح، بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، دایی جان ناپلون، اصلا این حافظ به نظر من واجبه برای ما، باید تو خونه هر ایرانی یه کپی دایی جان ناپلون باشه. میدونی همه اینها خیلی نقاشا، مثلا ونگوک، رنوار، پیکاس، نمیتونم بگم کدومش، هر چیزی که زیباست لذت بخشه. یک روزی در چیز خیابون در پارکی پیرزنی نشسته بود و من رفته بودم قدم بزنم، دیدم این پیرزن چقدر خوشگله، چقدر زیباست، همه چیزش خاص و زیباست. من دنبال این پیرزنه رو افتادم، این پیرزنه هم یا آروم را میرد، دنبالش را افتادم تا رسید به یک جای. من از اونجا باید میرفتم خونه واروش، دیر کردم. واروش گفت چرا دیر کردی؟ گفتم واروش من توی پارک یه زن خوشگل دیدم، پیر زن خوشگل دیدم. گفتم یه زن خوشگل دیدم. گفت چی بود؟ گفتم یه پیر زن خیلی زیبا بود، ترک قدش بلند اینا، و من از لذت نگاه کردنش نتونستم چیز کنم، واسه این دیر کردم. میدونی منظورم رو؟ نمیدونم تونستم منتقل کنم یا نه، نمیتونم به
چیز خاصی رو نمیتونین که روش
نمیتونم بگم. آره میدونی، حتی اگر بخوام تلخی ها و تراژیک و سیاهی ها رو هم بگم، اون دلایلش چرا، چی انسان به اون تراژدی، اون تلقیه، اون سیاهیه، اون چیه بشر، اونا خیلی جذابه.
موقعی که یه وارو داشتیم می ساختین، خب فیلمو توی ارمنستان کلن فیلم بدایی کردین، درسته؟
آره.
بازیگرام همه ارمنستانی هن؟
آره.
این با باعث شد که پروسه ساخت فیلم راحت تر بشه یا سخت تر بشه، یا اصلا چه تفاوتی داره فیلمسازی توی ایران یا یک کشور دیگه مثلا مثل ارمنستان؟
ببین، من توی ارمنستان فیلم ساخته بودم، یک کار کوچولو توی انگلیس کردم، یک کار کوچولو توی دبی کردم، تو ایرانم که کار کردم دیگه. فیلمسازی تو ارمنستان برای من دلنشینه، راحته. یه چیز جذاب و مهمی وجود داره، یه فرهنگی از زمان اتحاد جماهیر شوروی مونده و هنوز این فرهنگ هست که کار فرهنگی و هنری از طرف جامعه محترمه. یعنی حتی آدمی که تو خیابون رد میشه چون داری فیلم برداری میکنی رعایت تو رو میکنه، فکر نمیکنه اون حقشه که از خیابون رد بشه. این خب دل نشینه، خب راحت ترم میشه. اما در مورد یوا میخوام از سوال تو بنم روی محصول مشترک. یعنی که وقتی تو دو آدم گروه های مختلف داری، خب اقتضای یوا این بود که همه آدم های جلوی دوربین ارمنی باشن، قصه اینو ایجاب میکرد. بعد این نظر بودم، پیشنهاد بود که یکی از پرسوناش های بازیگر ایرانی بازی کنه، خب با قابل باورتر چیز روی فروش و اینا نقش خواهد داشت. اینا فکر کردم نه، برای اینکه به نظر من اصل جنس در نمی اومد، یعنی اون باید می اومد بازی میکرد ارمنی بودنه، در حالی که اصلی که ما با بازیگرام داشتم بازیگر رو زندگی بکنن، نابازیگرام بازی نکنن. این مرز شعار ما با بازیگرام بود. اما خب سختیش در این بود که حالا ما یه گروه پشت دوربین داریم که از ایران بودن، یعنی فیلم بردار، صدا بردار، طراح گریم، صحنه، اینا از ایران بودن. نقطه اتصال اینا سخت بود، کمی آغازش کمی سخت بود، ولی وقتی رسیدن به یه همدلی شدن یه گروه و یه خانواده. این از جذابیت ها خود سینماست دیگه، همه شدن خانواده یوا و یه دوران خیلی لذت بخشه. یعنی همه گروه، هم بچه های ایرونی هم بچه های ارمنی، هنوز هم دارم میگن جز دلنشین ترین خاطرات فیلم سازیمون یوا بود، برای اینکه تبدیل به خانواده شدن و یه دوران لذت بخشی رو داشتیم. اما سخت بود. ببین
مترجم داشتین؟ یعنی
بله مترجم داشتیم، بعد حالا کلی اتفاقات در لحظه تراژدی و اعصاب خرد کن میشه، اتفاقات که آدم ها هم دیگر نمیفهمن. امروز خنده داره، یکی از جذابیت های فیلمسازی همینه، یه چیزایی در زمان ساخته شدن یه چیزایی دیوونت میکنه، بعد با فاصله تبدیل به خاطره خنده دار میشه. اینا رو داشتیم، یعنی اجتناب ناپذیر. اما چالش محصول مشترک چالش جذابیه. محصول مشترک یعنی بازار مشترک، یعنی بازار وسیع‌تر، مخاطب وسیع‌تر. خب جذابیت های خودش داره، سختی هاش هم داره.
این اتصال بین دوتا گروه، خب به خاطر همین زبان هستی؟ آره بیشتر، یعنی که یکم طول میکشه تا جوش بخورن، به خاطر این تفاوت زبانیه بیشتر دیگه؟
نه،
روش کار کردن هم فرق داره؟
بله. نه، روش کار کردن خیلی جزئیه، ولی میدونی فقط زبان نیست، فرهنگ های مختلف، حتی سلایق. یکی از مثلا موزلت اصلا نهار غذا، سلیقه غذای بچه های ایرونی با بچه های در واقع ارمنی، میدونی اینا چیزای جزئیه. وقتی در مورد یه روز دو روز حرف نمیزنیم، وقتی یه گروه باید دو ماه با هم دیگه کار بکنه، این جزئیات چیز داره. حتی توی محوطه یارو ضبطشو میاره چه موسیقی گوش میکنه.
گفتی موسیقی، راجع موسیقی فیلم هم حرف بزنیم. آهنگسازتون کی بود؟
واهان آرترونی، یه موزیسین ارمنی ارمنستان بود.
خیلی من موزیکش دوست داشت، اصلا از لحظه‌ای که شروع شد. چجوری باش، یعنی چجوری آدم باید با موزیسین صحبت کنه راجع به موزیک فیلم؟ درسته که حالا حرفه‌ای کار موزیک فیلم انجام میدم، ولی باز یه زبانیه که مثلا من به شخصه اصلا بلد نیستم، مثلا راجع به موزیک چیزی نمیدونم، فقط اسم نوتا رو میدونم. شما چجوری انتقال میدی اون چیزی که میخوای رو به موزیسین؟
موزیسین فیلم ما اولین فیلم سینمایی بود که کار کرد. موزیسین بسیار معتبری بود، فیلم های خیلی زیاد دکومنتری موسیقی ساخته بود، فیلم های زیاد تئاترهای زیادی موسیقی کار کرده بود و موزیسین خیلی معتبر و محترمی در ارمنستان بود. ایشون رو انتخاب کردیم وقتی فیلم برداری تموم شده بود و مونتاژمون هم تقریبا داشت تموم میشد، یعنی ما رافکات اولیه‌مون رو زده بودیم. ناین گریگوریان بازیگر نقش گیوا ایشون رو پیشنهاد کرد و رفتم ارمنستان، کپی فیلم رو، اول کپی فیلم رو در واقع رافکات رو فرستادم که ببینه، میخواستم بدونم که چطوری ارتباط برقرار میکنه. بعد ما با سکایپ صحبت کردیم و نکاتی در فیلم همزاد پنداری کرده بود که احساس کردم آها این همون حلقه هاییه که ما میتونیم با هم دیگه کار کنیم. بعد من رفتم ارمنستان، بعد با فاین کات رفتم ارمنستان. ما نشستیم راجب فیلم، حس فیلم و ساختار صوتی فیلم صحبت کردیم. چه ساختار صوتی داره؟ اصلا حالا زبان ارمنی که شما نمیدونید، ولی مثلا انرژی بسیار زیادی و وقت بسیار زیادی راجب برای چیدمان کلمات، نحوه حرف زدن. مثلا خیلی موافق نیستم که میگن که، حالا موافق مخالفی نیستم، ولی باید که آدم ها همینطور که تو کوچه حرف میزنن همینطور ما حرف میزنن تو فیلم، تو کوچه حرف میزنن تو فیلم حرف بزن. راجب اینش ما خیلی تبادل چیز کردیم که ذات و تا برسیم به ذات و فلسفه صحنه ها، پرسوناژ ها اینا، و رسیدیم ساختار صوتی فیلم، آلات موسیقی مرحله به مرحله و رسیدیم. خیلی دوران لذت بخش بود با باهان کار کردن. یعنی شاید باور نکنی ولی موسیقی فیلم تو 12 روز ایجاد شد.
سریع.
خود در واقع شماتیکش 12 روز بعد ثبت کرد کاراش انجام. بله یعنی اینقدر، ولی 12 روز روزی مثلا 14-15
شما دائما در حال تعامل بودین تو 12 روز؟
آره تو 12 روز اصلا از صبح تا شب با هم دیگه بودیم. تعامل چی؟ یعنی نشستیم تو استودیو و در واقع برای ما فقط چای و قهوه نهار شام می‌آوردن و همینطور بود، یا در واقع وسط استراحتمون می‌زدیم بیرون پیاده روی. آره 12 روز ما کامل کار می‌کردیم و خیلی 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 هنرمند محترمیه برای من، خیلی راحت و سیال با درون فیلم ارتباط برقرار کرد.
هر کی بخواد با شما کار کنه باید پیاده روی دوست داشته باشه، چون همه رو میبرین راه میبرین.
آره
همه رو میبرین پیاده روی.
آره خیلی راه میرم. یعنی آره
واسه فکر کردن خوبه. خوبیه پیاده روی اینه که پیاده روی خود راه رفتن فکر آدمو درگیر نمی‌کنه، یعنی شما برای راه رفتن به راه رفتن فکر نمی‌کنی که، واسه همین بدنت بعد حرکت فیزیکی باعث میشه که اکسیژن بیشتر به مغز برسه، اصلا فکر کردن بهتره. یه چیز دویدن ولی اینجوری نیست، چون میگم موقع دویدن شما به دویدن هم باید فکر کنی، چون قدم در حالت عادی به اون سرعت نمی‌دوی. موقع دویدن میگن نمیتونه آدم درست فکر کنه، ولی موقع پیاده روی میشه.
خب اکسیژن به مغز رو فکر نکرده بودم.
کلا فعالیت بدنی که اکسیژن رو، اکسیژن خون رو بیشتر میکنه. ولی خوبی پیاده روی اینه که خود پیاده روی ازت فکری رو درگیر نمیکنه. شما مثلا اگه بخوای یه مسیر رو بدویی فکرت نمیتونه جای دیگه ای باشه، باید به دویدن فکر کنی.
راه میرم برای اینکه میدونی توی نمیتونم، شایدم قدم کوتاه، جسمم یعنی آدم کوچولویی هستم، کله بزرگی ندارم. وقتی فکر میکنم و تخیل میکنم یه ناهمخوانی توی انرژی که در ذهنم ایجاد شده، همیشه خودم اینو فکر میکنم نمیتونم، باید را برم. اصلا حتی وقتی میخوام ساده ترین چیزهای زندگیمو دربارش فکر کنم، ساده ترین باید راه برم مثلا، و بعد تو راه رفتن فکر میکنم نسبت به چیزهایی که درونمه، تند را میرم یواش را میرم، این ضربه پای رو زمین فکر میکنم حس خیلی خیلی خوبی داره. آره باید خیلی خیلی را میرم. مثلا من یوا زمان از فیلم نامه نهایی ورژن آخر نهایی تا اتمام فیلم برداری من 5-6 جفت کفش فرسوده شده.
چند تا سوال کوتاه هم دارم بعدش دیگه، چون خیلی خستتون کردم تمومش کنیم. عجیب ترین اتفاقی که تا حالا توی این سالهایی که فیلم داشتین کار میکردین براتون افتاده یا دیدین چی بوده؟ چیزی که تو ذهنتون مونده؟
یه چیز خیلی سختی. عجیب ترینش بسا فکر کنم.
آره به این فکر کنین.
خیلی خوب.
تا آخرش اگه به ذهنتون رسید.
چشم.
اگه میخواستین دوباره این فیلم رو بسازین، چیزی رو تغییر، یعنی چیزی رو بودش که یه جور دیگه انجام میدادین؟ یعنی حالا که فیلم تموم شده بگیم مثلا اینجا شو اگه دوباره بخوام بسازم اینجور میکنم.
اگه فیلم رو دوباره بسازم همونطوری میسازم که میخواستم بسازم. چون یه صحنه‌ای رو اینطوری که میخواستم نگرفتم.
آها.
و یه صحنه‌ای رو نگرفتم برای اینکه پولمون تموم شد، اونا رو میگرفتم. برای اینکه توی تخیلم اونا بود.
چقدر نزدیک به چیزی که تو ذهنتون بود؟
فیلم 10% نزدیک به چیزی که تو ذهنتون.
جدی؟ و 10% عدد خوبیه؟ یعنی نمیدونم حالا اشل هر کسی یه جوره، ولی میخوام اینم اون چیزی که تو ذهن آدمه اگه به 10% هم برسی توی عمل، با توجه به اینکه پول و سرمایه و وقت و یه عالمه آدم دیگه هم ذهنشون وارد کار میشه، به نظرم کار بالاخره اینقدر تغییر میکنه که
اگه در آغاز فیلم با این صورت مسئله تلخ روبرو بودم که 10% چیز که تخیل میکنم میتونم بسازم، بپرسی که میساختی فیلمو؟
میساختی؟
آها دو تا جواب داره. آنایت آباد آرمانگر و اونا میگم نه نمیسازم. آنایت آباد حرفه‌ای میساخت. یعنی تمام در واقع این 10% در واقع اینطوری بگم، آنایت آباد حرفه‌ای چغر چیز اون میگفت که همه این مشقت رو تحمل میکنم واسه اینکه این 10% رو بسازم. اون مشقت رو تحمل میکرد، سختی رو، پشت کار رو، همه این رو، فراینده سخته به سر فیلم دیگه ای دیگه.
خاطر همون حرف آقای کیارستمی که گفت باید ثبت بشه یا آقای بیزایی گفت؟
آقای بیزایی، آقای بیزایی گفته بود. نه این فیلم آخه دکومنت در واقع اون بخش مستند داستانی نداشت، این کاملا داستان بود.
ولی خب بالاخره چیزی بود که بعد بیان میشد دیگه.
بله اون هم اون همینی که میخواستم، این حرف میخواستم این بیان بشه، میخواستم که اون کرمهای سینماییم، این که یک روایتی رو پرده بگم، اینا کفایت میکرد که بخوام بسازم.
من میخواستم با اون اشاره به اون حرفهای بیزایی این دایره گفتگومون رو اینجور ببندم برسیم اول چیز. نشد ولی. خب توصیه ای، حرفی، چیزی ندارین برامون؟
توصیه که نه، من فقط فیلم خدا بسازم کافیه. ولی حرفم خواهشم از شنوندگانتون اینه که به دیدن فیلم یوا برن.
بله.
نه صرفا برای اینکه من کارگردان فیلم یوا، بلکه به خاطر اینکه سینما یه چیزهایی آلفابت سینماست، از سینمایی که سینماست حمایت بکنن. بسیاری از فیلم‌هایی که امروز امکان اکران سینما رو اشغال کردن سینما نیستن. من مشکلی با ساخته شدن اونها ندارم، کاری ندارم، اما اونها مخاطبی که دنبال سینماست، مدیوم سینماست، من نمیگم فقط زیبایی شناسی، خود زشتی، خود تلخی، خود تراژدی خیلی زیبایی شناسی داره. ما الان حمایت اون سینما، اون سینما نیاز به حمایت مردم داره. چون یه سونامی ضد سینما اومده داره سینما رو نابود میکنه، داره سطح سلیقه کیفی تماشاگرمون رو میاره پایین. صادقانه بهتون بگم، یه سوال بکنم، به نظر شما اگه هامون که پرفروش‌ترین فیلم اون زمان بوده الان ساخته میشد کجا اکران میشد؟
هنر تجربه.
اگر تازه چیز کنیم، فیلم ای ایران آقای تقوایی الان ساخته میشد کجا اکران میشد؟
هنر تجربه.
ای ایران کمدی طنز.
منم چند وقت پیش نشستم فکر کردم به این قضیه، یه سری فیلم ها رو تو ذهنم مرور کردم، گفتم اینا واقعا الان نمیتونستن اکران میکنن.
بله، ولی همون تماشاگره، همون جامعه است. مسئله اینه که فرایند ما سطح سلیقه تماشاگر رو میاره پایین. اصلا یه سوال دیگه بکنم از شما، بیا اصلا قضاوت نکنیم، کل فیلم های یک سال اخیر ایران همش رو ببینی، چی تو ذهنت میمونه؟ آن چیزی که تو ذهنت نمیمونه احتمالاً حداقل زیبایی شناسی رو، حداقل فاکتور هنر رو نداره. حالا باز دوباره یه سوال بکنم، تمام فیلم های یک سال اخیر رو یه دفتر بردار، یه نوت کن، چند تا آدمن، چند تا بازیگره، چند تا لوکیشنه، چند تا ماشینه، سر تا پا میبینی که در یک سال تو روی پرده که مخاطب عام ما داره میبینه 10-15 تا بازیگر میبینی، 20 تا لوکیشنه، 20-25 تا ماشینه. این سبد بصری سینمای ما رو تشکیل میده. کجای دنیا ممکنه همچی فاجعه، همچی تراژدی اتفاق بیفته؟ این اونجاییه که داره یه سونامیه ضد سینما داره میاد، اومده که هممون رو صاف کرده، ما داریم غرق میشیم، داره سینما رو نابود میکنه، داره سطح کیفی زبان فارسی رو پایین میاره، داره ساختار فکر و شخصیت ایرانی رو، جامعه هویت ما رو مخدوش میکنه. من راجع به طنز انتقادی صحبت نمی کنم. الان بیشتر این فیلم های طنز سخیف داره عصبانیت جامعهمون رو منتقل میکنه از شرایط کنونی. حتی بیشتر فیلم های اجتماعیمون رو عصبانیت جامعه رو منتقل میکنه، طرح میکنه، غضب جامعه رو طرح میکنه، تا مشکلات جامعه، تا تحلیل مشکلات جامعه، تا طنز مشکلات یا مسائل اجتماع یا محدودیت های اجتماع. تو این وضعیت سینما داره نابود میشه. و ببینین، در روزهای سختی داریم به سر میبریم، سیل، فاجعه های این شکلی، فاجعه های اقتصادی، ترمیمش یه دهه، دو دهه، سه دهه، پنج دهه قابل ترمیمه. زخما، سونامی ها و انقراض فرهنگی گاهی برای ملت ها صدها سال هم قابل تمدید نیست و نابودی فرهنگ ها رو، نابودی هویت و نابودی شخصیت ها رو در پی داره. این اون چیزیه که من فکر میکنم باید کمی حداقل قشر صاحب تفکر، صاحب ایدمون فکر کنه. و ما البته ما یه سبد مصرفی داریم که همون سینمای سخیف و فلان، ولی من کار ندارم، ولی ما یه سبدی داریم که اصلا حتی به همین دلیل که ارضا نمیشه از این سبد نمیره سینما، بیاد سینما، بیاد سینمایی که سینماست، چون الان نیاز به اون حمایت داره که بتونه دوام بیاره.
ممنونم ازتون.
خواهش میکنم
برین فیلم یوار رو ببینین. الان اکرانه و غیر از تهران کدوم شهر هستش؟
مشهد، بابل، شیراز، کرمان، فکر کنم این ماه کرمان هم خواهد بود و امیدوارم شهرهای دیگه هم چیز بشه. امیدوارم که ما بتونیم مخاطبمون سرریز از هنر تجربه بشه تا سینمادارها و ساختار پخش کشور مجاب بشه سالن اختصاص بده به فیلم مثل یوا یا فیلم های مثل یوا.
دقیقا. خسته نباشید.
متشکرم.
مرسی.
لذت بردم.
منم هم تو.
مرسی. خدا بست.
خب اینم از گفتگوی یک ساعت و خورده ای. من که اصلا نفهمیدم چجوری زمان گذشت. امیدوارم که برای شما هم همینجوری و جالب بوده باشه. پادکست پاپریکا روی همه اپلیکیشن‌های پادکست میتونه شنیده بشه. روی وبسایت ما paprikapod.com میتونین بشنوین پادکستو و اینکه میتونین هم کامنت بذارین. و بذارین لطفاً کامنت، چون برای من خیلی مهمه که نظر شما رو بدونم. توی توییتر @iwastaha میتونین بیاین به خودم پیام بدین. توی اینستاگرام پاپریکا پادکست یوزرنیم همه میتونین بیاین اونجا هم نظر بدین. دیگه چیز دیگه ای لازم نیست بگم، لازمه همین دیگه. فیلم خوب ببینیم. فیلم یوا رو الان میتونین در اکران هنر تجربه ببینین توی سینما تیکت، لیست سینمایی که اکران داره و تایمش هست. منم توی کانال تلگرام میذارم برنامه اکرانشو. خدافظ.